دو تا کن بیا ساقی ما را ها بگردان بدان این قضا ها را ها بگردان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که هر هفته شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22 به صورت زنده خدمت شما عزیزان پخش میشه. من و همکارانم در تلاشیم که ارتباط بگیریم با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما برسونیم، همینطور مطالب روز شاخه پزشکی و مناسبت هایی که در رشته پزشکی وجود داره رو سعی میکنیم به اونها بپردازیم تا شما از اونها مطلع باشید. پل ارتباطی ما با شما یعنی سپهر دانش 30102. خوشحال میشیم از انتقادات و پیشنهادتون، ما رو محروم نکنید و برای ما پیامک ارسال کنید. یادآوری کنم که برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما عزیزان هست. اگر علاقمند هستید که برنامه های سپهر دانش رو مرور کنید یا دوست دارید که به بقیه هموطنان هم پیشنهاد بکنید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا سپهر دانش رو دنبال کنید. طبق روال هر شب برنامه سپهر دانش، در ابتدا یک کیس 4 گزینه‌ای رو خواهیم داشت که شما از آن میتونید از طریق 30102 با ما در ارتباط باشید و پیامک ارسال کنید، پاسخ مد نظرتون رو ما هم در جریان باشیم. آقای دکتر ابراهیم محمدی که به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت با ایشون ارتباط گرفتیم روی خط رادیو سلامت هستن. عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
خیلی خوشحالیم که صدای شما رو از طریق رادیو سلامت میشنویم آقای دکتر.
تشکر.
بی صبرانه منتظریم که برای ما کیس رو بفرمایید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم شما. کادر درمان دانشان پزشکی و هر کسی که دست به بنده رو میشنوه، از طرف که یک کیسی هستش که حالا مطرح میشه به مناسبت هفته مسمومیت ها که بوده، بنده یک کیسی رو در ارتباط با مسمومیت ها مطرح میکنم. یک خانم 32 ساله‌ای که در حالی که در یک خونه نسبتاً گرم و بدون تهویه مناسب بوده بدحال شده و بستگان خانم با 115 تماس گرفتن، بیمار رو با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس بیمارستان بردن. در بعد به ورود سطح بیمار به شکل زیر بوده، ضربان قلب 110 در درجه بوده، فشار خون 110 بر روی 70 میلی‌متر جیوه، تنفس 20 عدد در دقیقه و در پالس اکسیمتری فشارش با اکسیژن 99% بوده. بیمار هوشیاری نسبی داره و همزمان سردرد، سرگیجه و پوست قرمز آلبالویی هم داره. کدوم یکی از حالت‌های زیر، کدوم یکی از گزینه‌های زیر در مورد مدیریت این بیمار، در مورد درمان این بیمار صحیح میتونه باشه؟ یکی اینکه رنگ پوستش میتونه نشان دهنده متیلهموگلوبینمی باشه و نیازمند تجویز متیلن بلوه. دوم اینکه با وجود اینکه فشار اکسیژن نرمال داشته، مسمومیت مونوکسید کربن رخ داده و اکسیژن هایپربار یا پرفشار نیاز داره، اکسیژن 100% نیاز داره. حالت سوم یا گزینه سوم این هستش که با توجه به فشار نرمال اکسیژن در واقع خون، اشباه اکسیژن، مسمومیت با مونوکسید کربن رخ نداده و تجویز سریع تیوسولفات سدیم بایستی شروع بشه. و حالت چهارمی هم که میتونیم برای این بیمار در نظر بگیریم این هستش که خب فشار اکسیژنش نرمال هست و فقط اقدامات حمایتی کافی هستش برای این بیمار. کدوم یک از این چهار گزینه میتونه درست باشه؟
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از سوالی که مطرح کردین. ما هم در انتظار پاسخ شنوندگان هستیم. اگر فکر میکنید که توضیحی تکمیلی برای سوال لازم هست در خدمتتون باشیم، اگر نه فعلا از شما خدافظی کنم تا انتهای برنامه که مفصل گفتگو خواهیم.
خیلی فکر میکنم که کفایت میکنم.
متشکرم، شب شما بخیر، فعلا از شما خدافظی میکنم. ما هم شنیدیم کیسی که آقای دکتر ابراهیم محمدی متخصص سمت‌شناسی برامون طرح کردن. ایشون گفتن خانم 32 ساله‌ای در حالی که در یک خانه نسبتاً گرم و بدون تهویه زندگی میکنه بدحال شده و بستگان این خانم با 115 تماس گرفتن، بیمار با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده. در بعد به ورود شرایط بیمار به این گونه بوده که ضربان قلب 110 تا در دقیقه، فشار خون 110 روی 70 میلیمتر جیوه و تنفس بیمار هم 20 عدد در دقیقه بود. پالس اکسیمتری بیمار اتوساتوریشن 99% رو نشون میده. بیمار هوشیاری نسبی داره و همزمان سردرد، سرگیجه و پوست قرمز آلبالویی رنگ رو رویت میکنیم. کدام یکی از گزینه‌ها در مورد مدیریت این بیمار صحیح؟ گزینه اول، رنگ پوست میتونه نشونه متیلهموگلوبینمی باشه و نیازمند تجویز متیلن بلو هست. گزینه دوم، با وجود فشار اکسیژن نرمال مسمومیت مونوکسید کربن اتفاق افتاده و اکسیژن هایپر بار نیاز داره. گزینه سوم، با توجه به فشار نرمال و اتوساتوریشن نرمال بیمار مسمومیت با مونوکسید کربن رخ نداده و تجویز سریع تیوسولفات سدیم بایستی شروع بشه. نهایتا هم گزینه چهارم، با توجه به ساتوریشن اکسیژن نرمال اقدامات حمایتی کفایت میکنه. سامانه پیامکی 30102 تا انتهای برنامه خدمت شما عزیزان هست. اما میخوایم که در مورد ریه امشب صحبت بکنیم و یک قسمتی رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنیم.
دانشگاه او میخواهیه؟
قسمتی که همکاران هم آماده کردن اختصاصا در مورد آپنه خواب میخواییم صحبت بکنیم و ابعاد مختلفش رو بررسی بکنن استاد گرانقدر، که چه قسمت هایش به ریه بستگی داره، چه قسمت هایش گوش و حلق و بینیه و رشته‌های مختلفی که درگیر آپنه خواب و مشکلات خواب هستن. با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر علیرضا کاشفی‌زاده هستم، فوق تخصص ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بیماری های آپنه خواب و کلن بیماری های خواب که خب یکیش بیماری آپنه انسدادی و همچنین آپنه سنترال هست. خب آپنه انسدادی و حالا سنترال یک حالتی هست که بیمار در حین خواب به دلیل اینکه اون ارتباط بین مغز و اون عضله ژنیوهیوئید که باعث باز نگه داشتن مجاری هوایی میشه، این ارتباط قطع میشه و در کسانی که از نظر آناتومیک و از نظر ساختاری مشکل در راه‌های هوایی و همچنین بافت اطراف راه‌های هواییشون داشته باشن، این راه هوایی رو هم میخوابه و جریان هوا دچار اختلال میشه و وقتی دچار اختلال شد بیمار دچار خوروپف میشه و افت اکسیژن هم پیدا میکنه در حین خواب، که این میزان افت اکسیژن خیلی مهم هست و این باعث میشه که ارگانهای بدن رو در مقابل کمبود اکسیژن که ما بهش میگیم هایپوکسی قرار میده و آسیب به بیمار ایجاد میکنه. یه بیماری شایعی هست، همه افرادی که خوروپف دارن باید از نظر بیماری های انسدادی خواب حتما بررسی بشن، حتما باید تست خواب انجام بشه، که خب تست خواب هم به دو صورت، یا در مراکزی که تست خواب انجام میدن در کلینیک ها انجام میشه، یا در کسانی که کوموربیدیتی نداشته باشن و بیماری های همزمان جدی مثل نارسایی قلب، نارسایی کلیه نداشته باشن، یا اینکه افرادی نباشن که خیلی چاق باشن، اینها هم این فسیلیتی و این امکان ایجاد شده که میتونه در منزل این تست براشون انجام بگیره. بعد بر اساس حالا میزان هایپوکسی و افت اکسیژن، دفعاتی که این کار انجام میشه و دفعاتی که بیمار آپنه یا در حقیقت ایست تنفسی در خواب داره، برای بیمار درمان گذاشته میشه که درمان میتونه به صورت دارویی باشه و میتونه به صورت دستگاه‌های کمک تنفسی باشه که ما در قالب NIV که خب اینها معمولا CPAP نیاز دارن، به هر حال درمان براشون انجام میشه. بر حسب شدت آپنه این مسئله فرق میکنه و پزشک باید تصمیم بگیره که چه درمانی برای بیمار گذاشته بشه. در مورد خوروپف، خب شدت و میزانی وجود نداره. هر کس که دچار خوروپف میشه، اصلا علت اینکه خوروپف میشه به خاطر اینکه گفتم در حین خواب این مجاری هوایی رو هم میخوابه و ورود و خروج هوا دچار اشکال میشه و وقتی اشکال پیدا میکنه خب خوروپف به وجود میاد. حالا آیا هر بیماری که خوروپف داره باید بررسی بشه از نظر آپنه خواب یا نه؟ بله، خب حتما باید بررسی بشه، که اگر گفتم افت اکسیژن در حین خواب پیدا میکنه و این دفعات زیاد باشه و شدت آپنه زیاد باشه، این حتما باید بررسی و درمان بشه. چرا؟ چون خیلی ها میتونن که در حین خواب دچار ایست حتی قلبی بشن و بیمار شب که میخوابه دیگه صبح بیدار نشه، یا به طور مزمن اگه باشه میتونه روی ارگانهای بدن مثل قلب، مغز، کلیه، کبد و سایر سایر موارد اثر بذاره و در طولانی مدت شخص رو دچار مشکل و نارسایی ارگانی بکنه. این هستش که هر فردی که خور و پف داره باید مورد بررسی قرار بگیره. یه تستی هست، من خدمت عزیزان عرض کنم که تستی داریم به نام استاپ بنگ که اسش سنورینگ هست، یعنی خور و پف، تیش تایردنس هست، خستگی، و اوش ابزروید آپنیا هست، یعنی همراه بیمار، همسر بیمار، فرزند بیمار میگه که تو ایست تنفس پیدا کردی حین خواب، و پیش بلاد پرشر هست، یعنی مریضی که فشار خون داشته باشه، بیش بی ام آی هست، کسانی که نسبت اون وزن به قدشون بیشتر از اون، حالا اون فرمولی که داره بی ام آیشون یعنی بادی ماس ایندکسشون بیشتر مساوی 30 باشه، سن بالای 50 سال داشته باشه، دور گردنشون بیشتر از 40 سانتی متر باشه و آقا باشن. اینا هر کدوم یک معیار میگیره که 8 معیار هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم. افراد میتونن خودشون از خودشون تست بگیرن، یعنی ببینن از این 8 تا معیاری که عرض کردم اگر 3 تا معیار داشته باشه این بیماری آپنه خواب براشون مطرح میشه، و اگر بیشتر از 5 تا یا بیشتر داشته باشه قویاً مطرح میشه، و اینا حتما باید حالا در کلینیک‌های خواب یا در منزل تحت تست خواب قرار بگیرن و اون وقت خب تشخیص قطعی براشون گذاشته میشه که اگه نیاز باشه درمان براشون انجام بشه.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. کیسی رو در ابتدای برنامه آقای دکتر ابراهیم محمدی برامون طرح کردن که یک بار با هم مرور میکنیم. خانم 32 ساله‌ای در حالی که در یک خانه نسبتاً گرم و بدون تهویه مناسب زندگی میکرده دچار کاهش سطح هوشیاری شده که بستگانش با 115 تماس گرفتن. در بعد به ورود ضربان قلب بیمار 110 تا در دقیقه، فشار 110 روی 70 میلیمتر جیوه و تنفس 20 تا برای بیمار گزارش کردند. اتو سچوریشن بیمار هم 99% بوده. بیمار هوشیاری نسبی داره، درد داره، سردرد داره، سرگیجه داره و در رؤیت پوست بیمار قرمز آلبالوی رنگ رو گزارش کردند. کدام یکی از گزینه‌ها در مورد مدیریت این بیمار صحیح؟ گزینه اول رنگ پوست، با توجه به رنگ پوست نیازمند تجویز متیلن بلوه. گزینه دوم با وجود اتوساتوریشن نرمال مسمومیت مونوکسید کربن رخ داده و اکسیژن هایپربار نیاز داره. گزینه سوم با توجه به فشار نرمال اشباه اکسیژن مسمومیت با مونوکسید کربن رخ نداده و تجویز سریع تیوسولفات سدیم بایستی انجام بشه، و گزینه چهارم هم فشار اکسیژن بیمار نرمال هست و اقدامات حمایتی کفایت میکنه. سامانه پیامکی 30102 و پیامک های شما عزیزان. یکی از عزیزان که همیشه همراه سپهر دانش هستند آقای فرهاد گفتن گزینه چهارم یعنی اقدامات حمایتی کفایت میکنه گزینه صحیح. حسین زاده از مبارکه اصفهان، ایشون هم نظر بودن و گفتن گزینه چهارم صحیح. از تبریز حبیبی، ایشون گزینه سوم رو به عنوان گزینه درست انتخاب کرد. 912 646 01 ایشون گزینه اول رو گزینه صحیح دونستند و گفتن که متیلن بلو باید تجویز بشه. سپاسگزارم از پیامک‌های شما عزیزان. باز هم سر خواهیم زد به 30102، اما امشب می‌خوایم در مورد یکی از بیماری‌ها صحبت بکنیم، در مورد اپیدرمالیز بلوزا یا به طور مخفف ای بی، که گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر محمد مهدی پرویزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آقای دکتر عرض سلام و احترام دارم خدمتتون.
سلام و شب بخیر میگم خدمت همگی شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و صدای شما رو از طریق رادیو سلامت میشنویم آقای دکتر، و امیدواریم که بحث خوبی داشته باشیم. در بالین هم همکاران بتونن از مباحثی که مطرح میکنیم و اطلاعاتی که میدین استفاده کنن. آقای دکتر، در ابتدا اگر موافقید یک توضیح اجمالی در مورد این بیماری بفرمایید، که حالا حتما همکارانی که دارن صدای ما رو میشنون میشناسن، اما یادآوری بشه ابعاد مختلفش تا بتونیم بحث رو با هم ادامه بدیم.
خب بیماری ایدی یا اپیدرمالایزد بلوزا یا به اصطلاح بیماری پروانه ای، گروهی از بیماری های ژنتیکی نادر پوستی محسوب میشن که عموما هم پوست رو درگیر میکنه هم مخاط رو درگیر میکنه و بسیار آسیب پذیر هست با کوچکترین تروما، لمس یا حالا به صورت ناخواسته حتی فرد میتونه درگیر بشه و با کوچکترین استحکاک، فشار، تاول، زخم یا عوارض اینچنینی میتونه براش ایجاد بشه. و این بیماری همونجور که عرض کردم خدمتتون یک بیماری ژنتیکی است. عموما ژن کلاژن 7 که مربوط به پروتئین های پوست هست درگیر هست و با توجه به نوع بیماری جوری هست که اون ساختارهای پوست شکل درستی ندارن، اون دسموزوم ها، اون پروتئین ها چسبندگی مناسب با هم دیگه ندارن و همین خاطر شکنندگی در پوست ایجاد میشه که حالا علائم بیماری بر اساس نوع انواع بیماری میتونه خیلی متنوع باشه.
درست. خب آقای دکتر، پس بریم سراغ علائمی که میبینیم. در قدم به قدم بخوایم جلو بریم، در ابتدا فردی که مراجعه میکنه به یکی از همکارانمون چه نکاتی رو باید دقت بکنه برای اینکه شک بکنه به اینکه این علائم میتونه علائم بیماری پروانه ای باشه؟
شاید بهتر باشه این سوال رو اینجوری جواب بدیم که چند نوع بیماری ای بی داریم، چون علائم بیماری و نشانه های بیماری تو علائم مختلف میتونه متنوع و حتی مختلف بشه.
بله.
یکی نوع ایبی سیمپلکس هست که ساده ترین نوع و خفیف ترین نوع ایبیه. این افراد خیلی به هر حال علائمشون جوری هست که حتی در کودکی در بچگی میتونن علائمی اصلا نداشته باشن، مثل یک فرد عادی جامعه زندگی کنن و علائم زمانی شروع میشه که افراد یک کار سنگین، یک پیاده روی سنگین داشته باشن. مثلا مورد داشتیم که حتی فرد با رفتن به سربازی با پوشیدن پوتین سربازی یا اون نظام خدمتی که میره مراجعه کرده با تاول‌هایی که در پاش وجود داره، یا فرد یک ورزشی مثل فوتبال رو انجام داده زمین خورده و این زخم شدگی غیر نرمال بوده، مراجعه کرده و طبق بررسی‌ها مشخص شده که بیماری پروانه ای داره. نوع دوم ایبی جانکشنال هست. ایبی جانکشنال شدیدتر از نوع اولی، نوع سیمپلیس یا نوع ساده است. عموما با تاول های پوستی مراجعه میکنه و این تاول های سفتی هست که روی پوست ایجاد میشه. عموما چسبندگی اندام های محیطی مثل دست ها و پاها و انگشتان خیلی به نظر اتفاق میفته، تغییر شکل ناخن داریم، اما بیشترین تظاهر بیماری همون تاول های پوستی هست که بسطه گسترده در بدن وجود داره. اما شدیدترین نوع بیماری ایبی دیستروفیک هست که همونجور که گفتیم شدیدترین نوع عموما افراد از بدو تولد درگیر این بیماری هستند و وقتی به پزشک مراجعه میکنن همون روز اول بیماری، روز دوم، سوم، فرد اصلا با این تاول ها و این به هر حال زخم های پوستی متولد میشه، خصوصا اگر فرد حاصل یک زایمان عادی نسزرگیم باشه که متحمل یک به هر حال ترومایی از عبور از واژن هم شده باشه. این بیماران عموماً توی بیمارستان بستری میشن روزهای اول و عموماً اگر حال خوبی داشته باشن از نظر هموستاز طبیعی باشن مرخص میشن و ارجاع داده میشن به متخصصین پوست، یا اگر وضعیت خیلی خوبی نداشته باشن از متخصصین پوست دعوت میشه که کانسالت باشون کانسالت انجام بشه. پس اولین تظاهر بیماری علائم پوستی بیماریه که با همین علائم هم شناخته میشه و بیشترین شک به این بیماری انجام میشه. اما متاسفانه باید گفت که این بیماری محدود به پوست نمیشه، مخاط هم درگیر هست و فرد در همون روزهای اول زندگی میتونه با حتی حین شیر خوردن که با شیر مادر باشه که میخواد عمل میگیدن رو انجام بده یا حتی با شیشه بخواد استفاده کنه به سریعه لسه و دهان زبان تابوت‌های ایجاد میشه و به هر حال مراجعه میکنن. در ادامه مخاط‌های دیگه مثل مقعد اگر اندام تناسلی باشه گاهن میتونه درگیر بشه و حتی مخاط روده و اینها هم میتونه این علائم رو نشون بده که خیلی وقتا با گذشت زمان و معاینات مکرر مراجعه به پزشکان مختلف این میتونه تشخیص داده بشه.
درسته. پس آقای دکتر با توجه به توضیحاتی که دادید میتونه فرد تا سن بزرگسال هم متوجه بیماریش نشده باشه، درسته؟
در نوع ساده بله، ولی در نوعهای جانکشنال و دیستروفیک ایدی متاسفانه خیلی عموما افراد از همون روزهای اول زندگی علائم رو نشون میدن و پدر و مادر هراسان دنبال درمان هستن، دنبال یافتن راهی برای کاهش آلامشون هستن و مرتب دکترهای مختلف رو عوض میکنن به امید این که شاید فرقی چیزی بلد باشد بداند و این بیماری درمانش.
درست. خب حالا سوال پیش میاد که وقتی که حالا در نوع ساعدهش مخصوصا متوجه نمیشیم، آیا نیاز به غربالگری داره برای کودکانمون یا خیر؟
حقیقتا نیاز به غربالگری، خب غربالگریش خیلی هزینه سنگینی داره چون نیاز به تست‌های ژنتیک هست و با توجه به تنوع ژنتیکی که این بیماری داره و تقریبا حدودا تا کنون فکر کنم 22 تا 23 تا ژن طبق آخرین مطالعاتی که هست شناسایی شده، اسکرینینگ یا غربالگری بیماری بسیار سنگین هست. اما اگر فردی در خانواده این بیماری رو داشته باشه، قطعا اگر این اسکرینینگ رو انجام بده نفعش رو خواهد بود. در خانواده چجوری هست؟ مثلا سابقه وجود این بیماری در برادر، خواهر، اقوام حتی چند پله دورتر هم وجود داشته باشه و از اون بیمار تست ژنتیک انجام شده باشه، هول اگزم انجام شده باشه، اون ژن خاص مشخص شده باشه، در بارداری های همون طایفه، همون قوم میتونن ازش استفاده کنن و این زمانی مهم میشه که ازدواج فامیلی اتفاق افتاده باشه. در جوامع خارجی اروپایی، آمریکایی که شیوع ازدواج های فامیلی خیلی پایین هست، شیوع خیلی از بیماری های ژنتیکی مثل ایبی بسیار بسیار پایین هست. اما توی جامعه ما که خیلی با ازدواج های فامیلی به صورت سنتی مواجه هستیم، اگر اون طایفه، اون خانواده حتی یک بیمار ایدی رو داخلشون داشتن، توصیه میشه که از همون بیمار ایدی تست بگیرن، اون ژن مشخص بشه و در ازدواج های بعدی خصوصا اگر ازدواج فامیلی بود از همون تست استفاده کنن. زن، شوهر، حالا عروس یا داماد این تست ها رو بدن ببینن ناقل نباشن اول، و اگر به هر حال ازدواجی هم اتفاق افتاده بود با